بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که این هفته میخوام خدمت عزیزان عرض کنم که اگر عمری باقی باشه یه فصلی باز بشه، چند تا سوال مهم در باب قیام عاشورا و نهضت ابو عبدالله در دل این مطالب مطرح میشه، اگر عمری باقی بود خدمت عزیزان به نوبت عرض کنم. درباره قیام عاشورا مطلعید که دو عامل در شکلگیری قیام عاشورا و جریان کربلا از همه پررنگتره، دو عامل که مقدمه و سبب ساز حادثه عاشورا شدند، که خیلی این دو عامل از بقیه عوامل معمولا پررنگتر گفته شده و دربارشون صحبت کرده. یکی مسئله بیعت که امام علیه السلام تحت هیچ عنوانی حاضر به رفتر زیر بار بیعت با یزید نشد، و دیگری نقش کوفیان که تحت عنوان نامه های کوفیان مطرح شده. البته من الان بیشتر به بخش اولش کار دارم. این دو عامل از همه عوامل بیشتر گفته شده و مطرحن. منتها سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که از این دو عامل اولا کدومشون مهمتره؟ یک، و آیا یکی از این دو عوامل میتواند مستقلاً عامل قیام ابا عبدالله و جریان عاشورا باشه، یا اینکه نه این هر دو با هم ارتباط دارن، یا اینکه یکیشون متأثر از دیگری است؟ من خیلی خلاصه میخوام عرض کنم که برسم به اصل مطلب. بعضی از مورخان اهل تسنن که نوعا مغرض هم بودن از متقدمین گذشتگان، اینا باور دارن یا اصرار دارن که عامل اصلی جریان عاشورا بیعت نبود، بلکه اونی که مهم بود ارتباط کوفیان با ابا عبدالله بود، و ارتباط کوفیان با ابا عبدالله باعث شد که به تعبیر بعضی از این افراد که من نمیخوام دیگه نام ببرم طول میکشه، مثل ابن سعد در نگاشته های خود، نه اون ابن سعدی که جریان عاشورا است، محمد ابن سعد از تاریخ نگاران اهل تسننه، مال قرون قرن دومه، اون میگه که به تعبیر خودش معاذ الله ابا عبدالله اشتباه کرد و گول خورد و شتاب کرد، عجله کرد و دل بست به ارتباط با کوفیان، چون این بخش حرفش درسته که قبلا ارتباط داشتن کوفیان با ابا عبدالله چندین جا، این از سال 40 در زمان خود حیات امام حسن علیه السلام عده‌ای از بزرگان کوفه با ابا عبدالله ارتباط داشتن، بعد از شهادت امام حسن علیه السلام با ابا عبدالله ارتباط داشتن، از او درخواست میکردن، که من نمیخوام وارد اون مباحث بشم، در جاهای دیگر، و ارتباط کوفیان با ابا عبدالله هم چیز پنهانی نبود. معاویه قطعا از این مطلب آگاه بود و در بعضی از جاها با تشر نامه هایی رو به ابا عبدالله نوشته بود که ما خبر داریم با کوفی ها در ارتباطی با شیعیان کوفه. این مورخان اصرار دارن بگن که بیعت، اگر ابا عبدالله تن به بیعت نداد، تحت تأثیر ارتباطش با کوفیان بود، احساس کرد حالا که معاویه از دنیا رفته کوفیان بر عهدشون هستن، چون هنوز نامه‌ای رد و بدل نشده بود، نامه ها میدونید در مکه تقریبا به دست ابا عبدالله رسیدن، یعنی وقتی که ابا عبدالله از مدینه حرکت کرد حرفی از نامه و کوفیا نبود، ولی چون ارتباط قبلا داشته، ایشون میگه که این ارتباط ها ابا عبدالله رو، البته با احترام هم میگه چون ظاهر رو حفظ میکنه، ولی خود رگ و ریشهش امویه و سعی میکنه در اصل با این تحلیل این ننگ و نکبت رو از پیشانی آل امیه پاک کنه، از امویان، که بگه نه تقصیر یزید و ابن زیاد و دیگران نبود، ابا عبدالله یک مقدار عجله کرد، دل بست به کوفیا و بر اساس ارتباطی که با کوفیان داشت خیال کرد کوفیان سر عهدشون هستن و تصمیم گرفت که بیعت نکند. ببینید تصمیم گرفت، یعنی اون عامل دوم بر این عامل اول غلبه داره. البته بین شیعیان هم افرادی هستن نه به این صورت ها، میگن که بله ابا عبدالله اعتماد کرد به کوفیان و اگر اعتماد ابا عبدالله به کوفیان نبود مخالفت عمده ای از طرف ابا عبدالله شکل نمی گرفت. ولی نگاشته های تاریخی و داده های تاریخی و روایی ما درست عکس این رو ثابت می کنه. بعضی از نگاشته ها دست کم این مطلب رو تأیید نمی کنن و بعضی از نگاشته های ما درست نقطه مقابلش هم، یعنی درست نقطه اون جریان بیعت رو از همه پررنگ تر می کنن. من خیلی مختصر این رو بگم که برم سراغ اصل مسئله بیعت. یه صلوات خط بفرمایید. اما اون دسته از گزارش هایی که من فهرستوار بگم که اشارتاً مخالف این نظر بعضی از مورخانه اینه که اگر جریان کوفی ها و اعتماد و ارتباطشون با ابا عبدالله نقطه اصلی بود، وقتی امام علیه السلام حداقل بعد از شنیدن شهادت خبر شهادت مسلم مطمئن شد از پیمان شکستن کوفیان، میبایست موضعشو عوض کن. در حالی که تمام نگاشتهای تاریخی درست نقطه مقابلن، نه تنها از موضعش برنگشت بلکه بعضی اوقات شدیدتر این موضع رو بیان کرد. پس این گزارش ها تأیید نمی کنه اون حرفی که بعضی از مورخان گفتن. بله واقعا هم درسته، اگر اصل قضیه اعتماد کوفیان، اعتماد امام به کوفیان بود، دیگه وقتی مطمئن شد کوفیا شانه خالی کردن، خبر شهادت مسلم و هانی و اینا به ابا عبدالله رسید، حداقل می بایست دیگه صرف نظر بکنه، در حالی که صرف نظر نکرد. و در هیچ کلامی از کلام ابا عبدالله و اطرافیانش اشاره ای به این مطلب نشده. و اونجایی که درست صراحتن و درست نقطه مقابلش رو گفتن بعضی از بیانات خود ابا عبدالله است که در یه جا مثلا فرمود لو لم یکن فی العالم ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید، تازه قسمم خورد والله اگر در تمام عالم یک نفر ابا عبدالله رو یاری نکند، اینا تکون دهندن، قسم خورد که اگر در تمام این کره خاکی یک نفر پیدا نشه کنار ابا عبدالله بماند، کنار من بماند، به خدا قسم من با کسی نیستم که با یزید بیعت کنین. نقطه درست، هیچ اشاره ای هم به جریان کوفه نمی کنه. پس کوفه یه امر جدایی از جریان بیعت بود. خط قرمز به اصطلاح امروز ابا عبدالله بیعت بود که من بیشتر از این دیگه، یا اونجایی که جریان نامه ها رو مطرح کرد وقتی مواجه شد با سپاه حر، بارها شاید شنیده باشید، وقتی مقابل امام ایستاد سپاه حر و او رو مانع شد به رفتن و برگشتن، هیچ اشاره‌ای به این که شما باعث شدید با نامه هاتون که من بیعت نکنم، ابدا. فقط فرمود شما نامه نوشتید که بیام، اگر بر عهدتون هستید میام، اگر نیستید بر میگردم. و این برگشتن هیچ ارتباطی به بیعت، یعنی در هر نقطه ای از این عالم برم، لما بایعت و یزید، اهل بیعت با یزید نیستم. پس بیعت با نامه های کوفیا و ارتباط، اینا دو مقوله کاملا از هم جدا هستن. اما خود بیعت رو، چون خط قرمز ابا عبدالله بیعت بود، من میخوام مختصری بگم و این جلسه زیاد طول نکشه. خب در سال وقتی معاویه از دنیا رفت، بارها شنیدید، نامه ای شدید اللحن و همراه با خشونت، متن نامه اینه که به دست ولید حاکم مدینه رسید که از ابا عبدالله و عده دیگر بیعت بگیر، و لحن نامه هم به گونه ای بود که هیچ گزینه دیگری به تعبیر امروز ما روی میز نبود، یا بیعت یا مرگ، گزینه سومی در کار نبود. لحن نامه هم به این شدت بود، و ابا عبدالله اونجا اون جمله معروف رو فرمود که من مختصر عرض میکنم، که یک جا خطاب به ولید که خیلی اصرار داشت به مروان، اینو فرمود که به خدا قسم ما نحن اهل بیت النبوه، ما خاندان پیغمبریم، معدن الرساله، سرچشمه رسالت ماییم، و مختلف الملائکه، ما خاندانی هستیم که محل رفت و آمد فرشتگانیم، فرشتگان بر ما نازل میشن، بنا فتح و بنا یختم، خداوند امور رو با ما آغاز کرد و با ما ختم میکنن، در حالی که یزید رجل شارب الخمر، کسی است که اهل شراب، فسق علنی انجام میده، قاتله. اون وقت فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید، که این کلیدی ترین جمله ابا عبدالله است که بسیاری از مسائل عاشورا رو باز میکنه. مثلی لا یبایع مثل یزید، کسی مثل من با این اوصاف، با کسی مثل یزید با اون اوصاف، دست در دست هم نخواهند گذاشت، الی الابد، اگر حتی یک نفر کنار من نباشه. مستحضر باشید که بحث بیعت با صلح فرق میکنه. جریان صلح و ترک مخاصمه نیست، هنوز جنگی شروع نشده که ترک مخاصمه ای بشه. بعضی میگن که چرا ابا عبدالله بیعت کرد، بیعت نکرد، ولی امام حسن صلح کرد؟ خب اینا با هم متفاوتن، صلح با بیعت متفاوته. صلح یعنی ترک مخاصمه، با اعتقاد به مبانی خودم و تو هم به مبانی خودت، منتها با این شرایط ترک مخاصمه میکنیم، نه دست در دست هم میذاریم، نه دوست هم دیگه هستیم، قبول میکنیم که ترک مخاصمه کنیم، مثل صلحی که پیامبر کرد. این بحثش جداست، بیعت این نیست، بیعت تسلیم محض. درباره بیعت، کلمه بیعت رو عزیزان شاید خالی از لطف نباشه، بیعت قبلا درباره بین عرب‌ها درباره معامله به کار می‌رفت. لغت شناسا اینطور گفتن، اعراب حتی قبل از اسلام، عرب‌های قبل از اسلام وقتی معامله با هم می‌کردن، مثلا چیزی میفروختن، چیزی میخریدن، خرید و فروش میکردن، بیع، اصلا بیعت از بیع گرفته شده. عادتشون بر این بود که دست راست همدیگر رو میفشردن، مثل چیزی که ما هم معمولا انجام میدیم، وقتی معامله انجام میدیم میخواییم محکم بشه دست میدیم، دست راست. عرب ها میگفتن وقتی معامله تمام میشد دست میدادن، میگفتن این اسمش بیعت، بایعتو، یعنی بیعت کردن. و معناش این بود که به قول لغت شناسا گویا میخواستن بگن که دست که میدم باد این شیء رو که به شما فروختم، مثلا این عینک رو به شما فروختم، دست که میدم این عینک از ملکیت من دیگه خارج شد، من نسبت به این مالکیتی ندارم، چون اکثر تصرفاتم به تعبیر علامه با دست. میگفت این اسمش می داشتن بیعت. بعدها به مرور زمان در امور سیاسی و اجتماعی درباره پذیرش حاکم هم کلمه بیعت رو به کار بردن، که به تعبیر بعضی از لغت شناسان منظورشون این بود که وقتی بیعت میکنیم ما دست در دست یک حاکم به رسم اون روز که امروز میشه مثلا رفراندوم یا امثال این، معناش اینه که ما تمام ارادمون و تمام اطاعتمون رو به تو فروختیم، یعنی امر امر توست، حکمان چه تو فرمایی، معنای بیعت. همونطور که اونجا عینک از ملکیت من خارج میشد، الان اطاعت از ملکیت من خارج، دست توه، یعنی اطاعت محض. در قرآن هم به این اشاره کرده، البته در سوره اگر اشتباه نکنم فتح که درباره پیامبر میگه الذین یبایعونک، کسانی که با تو، کلمه بیعت، کسانی که با تو بیعت میکنن بدانن که یبایعون الله، اینا در اصل با خدا بیعت میکنن. بعد به دست اشاره میکنه چون رسم عرب ها بود، ید الله فوق ایدیهم. این ید الله فوق ایدیهم تو بین ما به این معروف شده، منظور اینی که خدا قدرتش از همه بالاتره. گرچه خدا قدرتش از همه بالاتره، ولی این آیه الان در مقام بیان این نیست. به تعبیر علامه طباطبایی میگه بعضی از مفسرین این احتمال رو دادن که اشتباه است. این آیه نمیخواد بگه خب، دقیقا میخواد دست رو بیاره. میگه شما که دارید بیعت میکنید، میخواید دست در دست کی بذارید؟ پیامبر بذارید. و معنای بیعت هم اینه که ما اختیارمون، اطاعتمون رو به تو دادیم. بدانید که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. یعنی شما با دست پیغمبر دست نمیدید، با خدا دست میدید، چون دست خدا، دست پیامبر، دست خداست. و اگر بیعت رو بشکنید در اصل بیعت خدا رو شکندید، که قرآن هم به این نکته اشاره کرده. بنابراین بیعت، البته وقت دیگه به نظرم تمومه، من دیگه تمام کنم اگر تتمیمون برای جلسه آینده، فقط عرض کنم ابا عبدالله خط قرمزش بیعت بود و تحت هیچ عنوانی حاضر به این بیعت نشد، چون معنای بیعت رو فهمیدیم که اگر ابا عبدالله بیعت می کرد یعنی تأیید تمام فسادهای حاکم بر اون روز آل امیه، و این یعنی دفن اسلام. اما اینکه رهبر شهیدمون که در آستانه تشییع قرار داریم اون جمله معروف رو خطاب به مردم ایران فرمود، این رو بگم تموم، و جای تعجب داره که شاید یکی دو هفته قبل از شهادت فرمود ملت ایران عاشورایی هستند، همون گونه که ابا عبدالله درسشون رو فرمود از عاشورا گرفتن، همونطور که بزرگ ما فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید، ملت ایران هم میگن مثلی لا یبایع مثل یزید. در حالی که شاید این سوال به ذهن برسه چرا اینجا بیعت رو به کار برد، چون بحث ما و آمریکا و اسرائیل بحث صلح و ترک مخاصمه نیست، ولا به تعبیر قرآن با کافر هم میشه مصالحه کرد، با کافر هم میشه مصالحه کرد، زندگی مسالمت آمیز با کافر داشت. اونجایی که قرآن میگه رهاشون نکنید، لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، چون با بی ایمان هم میشه کنار اومد. لکم دین و کم ولی دین، شما هر اعتقادی، ما هم هر اعتقادی، ولی چون پیمان شکنند به اینا اعتمادی نیست. شاید منظور این بود که آمریکا و ایادیش اینا دنبال صلح و ترک مخاصمه نیستن و نشون دادن هم. وقتی گفت ملت ایران باید دست رو بالا ببره، این معنا با بیعت نزدیک، نه با صلح، یعنی تسلیم محض. اونا میخوان ما تسلیم محض باشیم. دست ها بالا، این با بیعت معناش سازگاره تا با صلح. و ملت ایران درسش رو از ابا عبدالله گرفته و تحت هیچ شرایطی تن به بیعتی که منجر به ذلت و خفت و خاری جامعه اسلامی و مسلمان بشه تن نخواهد داد. خداوند انشاءالله تا زنده ایم و نفس می کشیم و برقراریم، این عشق و ارادت رو از ما نگیرد و انشاءالله روح بلند رهبر شهیدمون رو انشاءالله ناظر و شاهد ما بدارد و انشاءالله دعاگوی این ملت قرار بدهد. این یک بیت رو فقط از زبان همه شما خطاب به روح بلند رهبر شهیدمون عرض کنم. خیالت راحتی پرورده دامان عاشورا، خیلی به فکر عزت ایران بود. خیالت راحتی پرورده دامان عاشورا، وطن هست و نیفتاد حرم دست حرامی ها. الحمدلله که حرم همچنان برپاست و یک وجب از این حرم هم به دست حرامی ها نیفتاد و نخواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.